به نام خدای خوب. سلام بر شما خوبان روزگار. خداوندگار سخن سعدی شیرازی می‌فرماید: نگهدار فرصت که عالم دمی است، دمی پیش دانا به از عالم است. شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سلامت و دوستداران برنامه با نخبگان، متشکرم که امروز هم در کنار ما هستید. این افتخار رو دارم که همراه شما پای صحبت‌های انسان‌های ارزشمندی می‌نشینیم که مسیر زندگی پرفراز و فرود اونها با تکیه بر صبر، اخلاق، دانش و ارزش‌های والای انسانی هموار شده. شنیدن اتفاقات دوران کودکی، نوجوانی و رمز و راز رسیدن اونها به قله موفقیت و کامیابی خالی از لطف نیست. انسان‌هایی که رد پای اونها در بسیاری از رویدادهای تاریخ معاصر ایران بر جای مونده و زندگی امروز ما متأثر از خدمات گرانسنگ هست. رویدادهای زندگی و تجربیات نخبگان عرصه سلامت رو در با نخبگان رادیو سلامت بشنوید.
میهمان این هفته
دکتر عباس عبادی، متولد 1347 در شهر مشهد، استاد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، عضو کمیته اخلاق پرستاری فرهنگستان علوم پزشکی ایران، عضو هیئت مدیره انجمن علمی پرستاری ایران و عضو هیئت تحریریه چندین مجله پژوهشی است. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان عاملی و دبیرستان میرزا کوچکخان مشهد به اتمام رساند. ایشان در سال 1366 شروع به تحصیل در رشته پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نمود و در ادامه کارشناسی ارشد را دانشگاه شهید بهشتی و دکتری تخصصی را در سال 1388 در دانشگاه تربیت مدرس به اتمام رساند. وی از سال 1374 عضو هیئت علمی دانشگاه شد. از مهمترین سوابق اجرایی ایشان می توان به مواردی چون ریاست دانشکده پرستاری و معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله اشاره نمود. دکتر عباس عبادی در انتشار بیش از 835 مقاله فارسی و انگلیسی و در تألیف 5 جلد کتاب در زمینه پرستاری و مدیریت مشارکت داشته است.
آقای دکتر عبادی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام متقابل، خوشحالم مجدد خدمتتون هستم. امیدوارم همه مردم، همه مخلوقات خدا در سلامتی و عزت زندگی رو سپری کنن.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر، تشریف آوردین. این دومین هفته هست که در خدمتتون هستم، افتخار میکنم باز هم میتونم برای دقایقی در کنار شما باشم. یه سری سوالای امروز، در واقع فضای برنامه امروز، سوالای امروز یکم متفاوت هست با برنامه اول، اما برای اینکه دوستانی که هفته گذشته همراه ما نبودن یا اونهایی که بودن بخوان یک مروری بکنن، یه یادآوری بشه صحبت‌های هفته گذشته، میخوام خواهش کنم که شما اجازه بدین که ما بریم سراغ بخشی که آقای لکی تایکوانده عزیز آماده کردن، اون بخشو بشنویم، بعد میایم انشالله گفتگو با شما شروع بکنیم.
من تقریبا 27 سال و 8 ماه کار بالینی کردم. آخرین شیفتی هم که دادم 20 دی ماه سال 95 بود. آن چیزی که در حرفه ما مهمه، رفتار محترمانه، مهربانانه، شرط اول حرفه ما. نسبت ما با مردم در واقع یک نسبت دو طرفه است. مردم حقوقی بر گردن ما دارن، از این بابت که با پرداخت مالیات کمک کردن ما تحصیل رایگانی داشته باشیم. موقعیت حرفه‌ای، موقعیت اجتماعی یا تمکنی که الان پیدا کردیم بابت مرحمتی که مردم قبلا نسبت به ما داشتن. من واقعا عاشقانه کار با بالین و کار با بیمار رو دوست دارم و احساس شخصی مینه و دوره ما تو این 13 ماه گذشته نسبت به تجربه که سال 98 تا 1400 داشتیم، دوره راحت‌تر و آسان‌تری به لحاظ خدمت به مردم مردم به خاطر اینکه تجربیات سخت رو همه دنیا تجربه کرد، غیر از پاندمی کووید ما بلایای طبیعی هم به عنوان بخشی از تجربه زیسته همه مردم ما شده، برای ما جزء کشورهای بلاخیز دنیا هستیم. یکی از اولویت‌ها در یک سال گذشته عملیاتی کردن تعرف گذاری خدمات پرستاری که بحث این موضوع هم هست. ما سه تا شاخص داریم: نسبت پرستار به جمعیت، نسبت پرستار به پزشک، نسبت پرستار به تخت. بسته به اینکه رویکرد اون کشور در نظام سلامتش نگاه جامعه محور باشه و سلامت محور باشه، از نسبت پرستار به جمعیت استفاده میکنن، و اگر نگاه بیماری محور باشه و بیمارستان محور باشه، نسبت پرستار به تخت محاسبه میکنن. بالاترین رقمی که در دنیا وجود داره مربوط به کشورهای اسکاندیناویه، به ازای هر 1000 نفر جمعیت تقریبا 17 نفر پرستار دارن. در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته 8.8 به ازای 1000 نفر جمعیت. آن چیزی که در کشور ماست به ازای هر 1000 نفر بین 2.1 تا 2.2 اسکاندیناوی که عرض کردم 17 نفر به ازای 1000 نفر جمعیته، سیستم نظام سلامتش فعاله، نظام سلامت سراغ مردم میره تا مردم سراغ نظام سلامت. بیشتر نیازهای سلامتی مردم رو قبل از وقوع یک بیماری جدی یه نیروی حد واسط مثل پرستار یا تو روستا یک بهورز میتونه پاسخ بده. دهه 70 قانونی مصوب شد و در اون قانون پرستاری رو جز مشاغل سخت و زیان‌آور تلقی کردن. بنابراین 5 سال سنوات ارفاقی به شکل عمومی دارن. قسمتی از بخش‌های خاص درمانی مثل حوزه روانپزشکی، بخش‌های سوختگی 1 ماه مرخصی مازاد بر مرخصی عموم کارمندان، این سالی 2 ماه مرخصی بخش‌های روانپزشکی و بخش‌های سوختگی.
بله آقای دکتر، اون بخش رو هم شنیدیم. چند سال دارین آقای دکتر؟
متولد 47 هستم، میشه 54 سال.
54 سال. حالا به نسبت این که 54 سالتونه در یک جایگاه‌های کلیدی واقعا فعالیت کردید، این که رئیس دانشکده پرستاری بودین، دانشکده پزشکی تهران، اگه
دانشکده پزشکی
بقیت‌الله و بله استاد بقیت‌الله هستید، الان هم استاد اونجا هستید و این که معاون پرستاری هستین. بعضی از دوستان شما خیلی از این موضوع رضایت داشتن و این رو یک نقطه عطف میدونستن که یک استاد دانشگاه الان معاون پرستاری در وزارت بهداشت هستن. این چقدر این فعالیتاتون اونجا میتونه متاثر از اون جایگاهتون در دانشگاه باشه، چقدر میتونن این دوتا در کنار همدیگه یک تلفیق در واقع مؤثری باشن.
افلاطون یه جمله داره، میگه مدینه فاضله جاییه که حاکمان حکیمن یا حکما حاکمن. در کشورهای مترقی هم در واقع مسئولیت‌های سیاسی رو، که البته مسئولیت من مسئولیت فنیه، شاید مسئولیت سیاسی نباشه، ولی مسئولیت‌های دولتی رو واگذار میکنن به اقشار آکادمیک و اقشار دانشگاهی، به خصوص اقشار دانشگاهی که اون فرایند رشد سلسله مراتبی رو طی کرده باشن. خب کار در دانشگاه کمک میکنه که رویکرد شما به همه پدیده‌های اطرافتون یک رویکرد علمی باشه. حالا اگر در کنار این شما تجربه بالینی داشته باشید در حوزه که ما کار میکنیم، این تجربه بالینی با اون تجربه معلمی که میشه تجربه آموزشی، و اگر پژوهشگر باشید و تجربه پژوهشی هم داشته باشید، بعد از این مدت ممکنه یک تجربه یا لایه‌ای از تجربه رو در شما ایجاد کنه که شاید رویکرد متفاوتی به اون حوزه که درش مسئولیت دارید. شاید این اتفاق در من و برخی از همکاران آهسته آهسته افتاده، یعنی من امسال 31 سال خدمتم هست، سال 66 وارد دانشگاه شدم، از 70 دیگه فارغ التحصیل شدم و استخدام شدم، امسال دیگه میشه 31 سال که 27 سال این توامه با کار بالینی بوده. البته من کار بالینی رو از زمان دانشجویی شروع کردم، از اردیبهشت 1368 در بیمارستان امام رضای مشهد، که اونم تجربه بسیار ارزشمندی بود.
اون روزو به یاد دارید آقای دکتر؟ اولین روزی که رفتیم برای کار بالین. پرستاری هم به حال یک حرفه حساسی هست، هر چقدر هم که ما تئوری خونده باشیم تو در واقع رشته‌های بالینی اتفاق همیشه میفته. یه جوری انگار دست پاچیم. شما این حسو داشتین یا نداشتین؟
طبیعتاً هم بسیار هیجان زده بودم، هم نگران بودم. ما یه اصطلاحی داریم در دفتر پرستاره که سوپروایزرها مستقرن، که من هم شیفت شب بودم، تعدادی از همکارا ریلیف میشن. یعنی اگر بخشی پرستار غیبت کرده باشه، پرستار جایگزین از دفتر پرستاری میره، یا اگر بخشی اون روز یا اون شب خاص حجم کارش یا حجم بیماران زیاد باشه، نیروی کمکی میره. من دانشجو ترم 3 بودم، اواخر ترم 4 عشقای میکنم، اواخر ترم 4 بودم، به عنوان ریلیف رفتم بخش مسمومین بیمارستان امام رضا. اولین تجربه‌ام مربوط به سال 68 و اردیبهشت ماه میشه.
بخش مسمومینم بخش
سختیه. هم غیر از بخش سختی کار، در واقع تنش‌های روانی که داره. خب اونجا من اون شب با چند تا مسمومیت که بخشش عمدی بود، بخششم خاطرم از یک خانومی از روستا آورده بودن، مسمومیت با حشره کشا اتفاق افتاده بود موقع سمپاشی، در معرض قرار گرفته بودن. سخت
انشالله به خیر گذشت های دکتر.
بله شکر خدا.
یک ویژگی هم که داره، وقتی که به قول فرمایش شما حالا ریلیف میشین یا برای اولین بار رفتین تو، مثل نظام وظیفه هم میمونه، یعنی توی پرستاری و پزشکی هم این حالت وجود داره، هم که تازه وارد هستین، اول از اینکه هر خطای پیش بیاد ممکنه بندازن گردن شما، بعد اینکه خب پرستاری قدیمی، اونایی که حالا سوپروایزر، مترون، هد نرس ها بهش گفته میشه، این هد نرس ها ممکنه که از شما بخوان که حجم کار زیادی رو انجام بدین با اون استرسی که دارین، و این خب خیلی کارو برای شما سخت‌تر میکنه وقتی که به عنوان یک روی جدید اومدین یا میخواییم مثلا کارورزی بکنین یا به خاطر کمبود پرستار خواستن که شما اونجا حضور پیدا کنین. بسیار خوب آقای دکتر، پس الان 54 سال دارید. بذارید یکم بریم سراغ زمانی که وارد دانشکده پرستاری شدین، یه بهانه باشه برای اینکه به تاریخچه پرستاری در ایران هم اشاره بکنید برای ما، در واقع اشاره بشه و یک گریزی بزنیم به اون زمان. فکر میکنم حالا زمینی که برای ما میفهمید خودتون چه سالی وارد دانشکده پرستاری شدید، فکر میکنم اول مدرسه پرستاری داشتیم و بعد مدرسه عالی، و شما بفهمید آقای دکتر، فکر کنم شیرین تره که از زبان شما بشنوید.
ما اولین مدرسه پرستاریمون یا پرستاری نوینمون مربوط به 1294 در ارومیه میشه. اون موقع هم بیشتر میسیونرهای مذهبی که برای تبلیغ دین مسیحیت کشور را سفر میکردن، یکی از راهبرداشون این بود که برای ترویج دین مسیحیت وارد کارهای عامل منفعه میشدن، یه بخشش تأسیس مدارس پرستاری بود. بنابراین اولین مدرسه رو ما در ارومیه 1294 تجربه کردیم، بعد از اون تبریز و بعد شهرهای دیگه. به همین ترتیب دوره‌های 3 ساله بود که معادل لیسانس میدادن و تبدیل به دوره‌های کارشناسی یا لیسانس شد. این مدرسه ها تبدیل به مدارس عالی شد. 2 بخش بود قبل از انقلاب، بخشی زیر نظر وزارت بهداری اون موقع و بخشی هم زیر نظر وزارت علوم اون موقع، که بعد از سال 65 که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد، در واقع اون بخشایی که در حوزه وزارت آموزش عالی بود جدا شد، با بخشای وزارت بهداری ادغام شد و تبدیل به در واقع دانشکده‌های پرستاری شد. البته ما دانشکده‌های پرستاری رو قبل از انقلاب داشتیم که عموما زیر نظر وزارت علوم بودن، مدارس عالی بیشتر زیر نظر وزارت بهداری. در مشهد که من شهر من و مشهدی هستم، 2 تا مدرسه عالی وجود داشت قبل از انقلاب که این کارشون تداوم پیدا کرد. یک مدرسه که زیر نظر وزارت علوم بود اگر اشتباه نکنم، تحت عنوان مدرسه پرستاری جرجانی، و یک که بیشتر در کنار بیمارستان امام رضای مشهد بود، و مدرسه دوم که بعداً به مدرسه پرستاری نرجس معروف شد که در ذیل بیمارستان قائم فعلی بود، که اینا بعدن هر دو ادغام شدن و دانشکده پرستاری مامایی مشهد رو تشکیل دادن. من سال 66 در کنکور پذیرفته شدم و خوشبختانه در شهر خودم در مشهد آغاز به تحصیل کردم. سال 66 هم اولین سالی بود که
وزارت بهداشت، فکر میکنم این دیگه ما وزارت بهداری نداشتیم، یا 65 وزارت بهداشت
65 در واقع تشکیل شد. در 66 اتفاقی که تو پرستاری افتاد، بعد انقلاب به خاطر جنگ و دفاع مقدس اومدن دوره‌ها رو کوتاه کردن، یعنی دوره 4 ساله پرستاری رو تبدیل به کاردانی کردن، به خاطر اینکه زودتر فارغ التحصیل بشن بتونن خدمات رو در بیمارستان‌ها و حتی جبهه‌های جنگ بدن. سال 66 دوره کاردانی دیگه تبدیل به دوره کارشناسی شد. همکارایم که از قبل دوره کاردانی رو میگذروندن به شکل ناپیوسته ادامه دادن. ما اولین ورودی های کارشناسی پیوسته دانشگاه مشهد بودیم در رشته پرستاری سال 66.
بله بسیار خوب. اون وقت پرستاری انتخاب خودتون بود، حالا چی شد که اصلا تو این مسیر قرار گرفتید؟
شاید تصادفی بود.
چطور آقای دکتر، چرا تصادفی؟
من یه همکاری داشتیم، همکلاسی داشتیم که یه جمله میگفت، من از اون خیلی قرض میگیرم و به دانشجوام میگم. ایشون میگفت بعضیا عاشق میشن و بعد ازدواج میکنن، بعضیا ازدواج میکنن و بعد عاشق میشن. پسرا معمولا تو رشته پرستاری جزو گروه دومن. یعنی شاید من اول میلی به انتخاب رشته تو پرستاری نداشتم یا این رشته رو نمیشناختم و تصویر عمومی که از این رشته وجود داشت که الانم همچنان پررنگی، یک رشته رو یک رشته زنانه در واقع تلقی میکرد. چون تو دنیا عموما بانوان این بخشو دارن. ما تو دنیا نسبت پرستار مرد به زن 90-10. تو کشور ما 90% یعنی خانوما هستن در دنیا، 10% آقایون. در ایران 75% به 25%، یعنی الان ما 25% پرستاران شاغلمون آقایون هستن. هرچند در هرچند در کنکور این نسبت میتونه برابر باشه، ولی میل آقایون به این رشته کمتره. من جزو گروه دوم بودم، یعنی ناخواسته و غیر داوطلبانه وارد رشته شدم. شاید یکی دو ترم اولم برام سخت بود تا اینکه اون تجربه کار بالینی، تجربه کار دانشجویی و دعای خیلی که از زبان مردم ایجاد میشد، نشاط که در لحظه ایجاد میکرد و خب به هر حال اون تداوم داشت، این حسه در من به هر حال تقویت شد و علاقمند شدم. خب خوشبختانه اواخر تحصیلم علاقمند به ادامه تحصیل تو این رشته شدم، برای کارشناسی ارشد تلاش کردیم و دیگه
دکترا تربیت مدرس. بله دعای خیر مردم چی آقای دکتر، چی بهتون میگفتن یا میگن به پرستارا بیماران؟ چطوری دعاتون میکنن؟
ادبیات مردم به خصوص به حال اونا که سن سالشون بالاست، خدا خیرت بده،
خیر ببینی از زندگی جوون اومده،
یا ما میگیم پیرشی یا نظایر این، یا انشالله برکت در زندگی جاری بشه. این در واقع بهترین دعایی که ما هم میتونیم برای خودمون بکنیم، ما وقتی خودمونم برای فرزندانمون دعا میکنیم، آرزوی خیر براشون میکنیم، آرزوی عاقبت به خیری میکنیم. خب این یک دعای پدر مادریه، منطقه اگر این از زبان دیگرانم در واقع بیرون بیاد، خب بسیار حس خوشایند و لذت بخشه.
بله بسیار خب آقای دکتر، خوشا به سعادتتون. این که واقعا من خودم این روحیه رو دارم، حتی اگه سخت‌ترین کارم داشته باشم و به هر حال توی شرایطی قرار بگیرم که ندونم چی کار کنم، یه موقعی همین دعاها انقدر به دادم میرسه، یعنی احساس میکنم که رفتم سر نقطه اول قرار گرفتم و با جدیت بیشتر اون کارم رو ادامه میدم، نه به لحاظ اینکه از کارم عقب بیفتم. یعنی گاهی وقتا پیش اومده که میخواستم از یک مسیری برگردم به خاطر سختی هایی که داشته، اما همین دعای خیر مردم، همین که به ها پدر و مادری یا یک کودکی حالا توی شرایطی هستش ممکنه تشکر بکنه یا دعایی بکنه در حقم، این انقدر به من آقای دکتر انرژی میده که مثل یک بمب انرژی برام. و خوش میخواستم بگم که واقعا خوش به حالتون که توی این شرایط قرار گرفتیم، 27 سال کار بالین انجام دادیم و ببینید که چقدر دعای خیر پشت سر شماست. ممنونم آقای دکتر بادی. بریم فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم.
همیشه من در جستجوی جایی بودم که روح و ماده با یکدیگر برخورد.
اخیراً محققین ژنتیک در یک مقاله علمی ثابت کردند که کتابی که مادر میخونه در بیان ژن فرزندش محل تأثیره.
من اولین فارغ التحصیل اون 9 نفر بودم که بعد از من هم همکاران به ترتیب فارغ التحصیل شدن.
یکی از اصول اخلاق پزشکی حق احترام به انتخاب بیمار.
اگر میخواهید برای خود آینده پویا و درخشانی جستجو کنید، با نخبگان رادیو سلامت را بشنوید. با نخبگان، برنامه از گروه اجتماعی رادیو سلامت، یک شنبه ها ساعت 20.
همچنان برنامه با نخبگان رادیو سلامت رو میشنوید. امروز هم میزبان جناب آقای دکتر عباس عبادی هستیم. آقای دکتر عبادی استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستند، از پرستاران با سابقه کشورمون که سوابق درخشانی دارن. امروز هم مهمان ما هستن، قبول زحمت کردن و تشریف آوردن. هیچ وقت پیش اومد تو این زمانهایی که کار بالین انجام میدادید یا حالا که مسئولیت‌های اجرایی دارین، واقعا سختیش فکر نکنم کمتر از اون کار بالین باشه، حداقل اونجا به قول فرمایش شما همین که لبخند بیمار رو میدیدید و یا یه دعای خیری به هر حال میشنیدید، خب این براتون میتونست خیلی ارزشمند باشه و بهتون کلی انرژی بده. اما شده تو این شرایط بخواید مسیرتون رو تغییر بدین، وقت چه چیزی به شما انگیزه داده که این زمانهای سخت رو پشت سر بگذارین؟
خب ببینید توی دوره مسئولیت، کار تکراری، برعکس که معلمم، تدریس مستمر، بعد کار پژوهشی مستمر، به یه حدی میرسید که شما احساس میکنید کار بزرگتری رو میتونید انجام بدید. عقل معیشت میگه که آدم عافیت طلب باشه، چون عقلی هم بخوای حساب کنید میگید من 30 سال خدمتمو کردم، دانشجومو تربیت کردم، مقالاتمو نوشتم، کتبمو نوشتم، وظیفه‌مو انجام دادم. از طرفی خب کار بالینی من به شکل جدی و مستمر و سخت کوشانه انجام دادم. منتها اگر بخوای کار مهمتر و بزرگتری انجام بدی، اون چیزی که همیشه من از خودم میپرسم، از همکارانم میپرسم، میگم خب تعداد کتاب و مقالاتی که الان ما نوشتیم چقدر در بالین اثر بخش بوده، چقدر تونسته درد و رنج مردم رو کم کنه. این یه علامت سوالی که همیشه تو ذهن من هست. این شاید رزومه ما با تنوع و تعدد مقالات باعث فخر حرفه‌ای داخل خودمون باشه، منتها یا اون وظیفه اخلاقی خودمون نسبت به مردم تونستیم انجام بدیم یا نه. من برای که خودم اون موقع آروم میکنم، خب میگفتم دانشجوهای متعهد و باسوادی رو تربیت میکنم، اینا میتونن برن در واقع خدمات رو گسترده کنن. منتها وقتی که شما میخواید مسئولیت بگیری، که من واقعا تلاش میکردم که ازش فرار کنم، ولی به هر حال اقناع شدم توسط عزیزانی که به هر حال این پیشنهاد دادن و رو که شاید بتونیم تو این موقعیت با کمک بقیه همکارانمون موانع خدمتی دوستان پرستار رو برطرف کنیم، اون درد و رنجی که به عرض کردم خدمتتون بتونیم کاهش بدیم. علتی که گاهی اوقات هموطنان ما اشاره هم کردید مراجعه میکنن به همکار پرستاری در بخش و ممکنه اون بازخورد لازمو نداشته باشن، نه اینکه اون پرستار آموزش ندیده، نه اینکه اون درک نمیکنه بیمار یا همراهش در چه وضعیتی هستن، واقعا خیلی از اوقات موانع خدمتیه که باعث میشه ما شرمنده مردم بشیم و من شرمنده همکارانم باشم. تلاش بر این بود که با کمک خود عزیزان، ضمن که ما استانداردهای حرفه‌ای مون رو ارتقا میدیم، دستورالعمل‌های بالینی نگارش میشه، فضا برای کسب کار بالینی مناسب‌تر میشه، مراقبت در منزل مثلا یکی از پروژه‌هایی که ما دنبال می‌کردیم، اینا در واقع تسهیل میشه، موانع خدمتی رو بتونیم یکی یکی کم کنیم. یکیش تعداد همکاران پرستار نسبت به جمعیت یا علتی که ما خوب نمیتونیم گاهی اوقات به مردم سرویس بدیم، تعدادمون کمه. استاندارد دنیا در بخش‌های عادی به ازای هر 4 تا 6 بیمار حداکثر یک پرستار، در حالی که در کشور ما در شیفت‌های شب ممکنه در یک بخشی که 30 تا تخت داره کلاً 2 تا پرستار حضور داشته باشه.
مثلا بخش جراحی که مریض حالا اومده از اتاق عمل
و درد زیادی رو به خود شب اول داره تجربه می‌کنه، کمبود پرستار تو این حوزه خب باعث میشه مردم لطمه ببینه. اگر بشه این استانداردها رو ارتقا بدیم با استنادات علمی و بتونیم اقناع کنیم همکارانی که تو این بخش باید به ما کمک کنن، همکارانی که تو حوزه منابع انسانی هستن، تو سازمان امور استخدامی کشوری هستن، گاهی اوقات که ما جلسه داریم اونم به عنوان شهروند گلایه میکنن. من تقریبا یک ماه پیش یه جلسه در نهاد ریاست جمهوری داشتیم، نماینده سازمان برنامه یه هموطن خانومی اومده بودن و داشتن گلایه میکردن که آقا من چند هفته پیش مادرم بردم بیمارستان، پرستارا مثلا خوش اخلاق نیستن، بد اخلاق. گفتم چند تا پرستار تو اون شیفت بود؟ فکر کرد، گفت مثلا در حد 2 نفر. گفتم خب 2 نفر با تعداد زیاد به نظر شما میتونه پاسخگو باشه؟ شما که الان تو اون بخش مسئولیت دارید واقعا کمک کنید. اولا به نفع مادر و مادران ماست، دومی که ما کار درست کردیم برای جوونمون و فضا رو برای مهاجرت خودمون با دست خودمون باز نمی‌کنیم. به هر حال جوون پر از انرژی، دانشی و مهارتی رو هم کسب کرده، میخواد به مردمش کمک کنه. اگر فضا براش مهیا نباشه، خب به هر حال خودش مسیرش رو پیدا می‌کنه و ممکنه مسیر در مسیر دیگه قرار بگیره. بنابراین احساس این بود که شاید تو این مسئولیت با کمک سایر همکاران بتونیم سطح خدمت رو از آموزش صرف به تعداد محدود دانشجو به کل 85 میلیون تسری.
آقای دکتر ارتباطتون با دانشجوها چطوره؟
من کلا تربیتم طور بود آدم صلح‌جویی هستم، یعنی
بسیار آرام
تلاش میکنم اینطور باشم، به خاطر حالا به هر حال تربیتی که تو خانواده شدم و ممکنه بخشی از ویژگی‌های ذاتی و شخصیتیم باشه. معمولا جوان‌تر که بودم ارتباط دوستانه‌ای داشتیم، الانم ارتباط بیشتر پدرانه است و نگاهم فقط در معلمی، فقط انتقال دانش نیست. تلاش میکنم که برخی از آموزهای زندگی که خودم تجربه کردم در حد بذات منتقل.
سال 1374 هیئت علمی شدیم، وقت یک نسل ترس از دانشجویان رو باشون برخورد داشتین دیگه، درسته؟ میخوام بدونم که این دانشجوی این زمان چه ویژگی هایی داره که اون رو متمایز میکنه از آقای دکتر عبادی که سال 1366 وارد دانشگاه شده.
سال 74 که من هیئت علمی شدم، دانشجوام اگر 20 ساله تصور بکنید متولدای 54 و 52 و 53 بودن.
الان
دانشجویم متولد 1383 و 84.
پس میشه دو نسل باشن، درسته؟
بله. ببینید فاصله نسلی شاید سالها قبل بین 80 تا 100 سال بود، الان فاصله بین دو تا نسل رو 6 سال تلقی میکنه. یعنی اگر شما در خونه دو تا فرزند داشته باشید که فاصله سنشون 10 سال باشه اینا، یا 7 سال باشه، دو تا نسل متفاوتی هست. به خاطر اینکه اولین بار که یکی از بچه ها مثلا گوشی همراه رو تجربه میکنه، تو اون برادر یا خواهر دیگه 6 سال بعد بخواد اون گوشی همراه رو تجربه کنه، دنیا کاملا متفاوت شده. نه 10%، 20%، بالغ بر 2 تا 3 برابر، یعنی 200 تا 300% ممکنه ما تغییرات دانشی، فناوری، تکنولوژی، انتظارات و و و الی آخر داشته باشیم.
خب خیلی زمان کمه، اما میتونیم یکم صحبت کنیم حدود 1-2 دقیقه اگر آقای لک اجازه بدم، بعد اگر بحثمون ناتمام موند هفته آتی. اما این دانشجوی این نسل چه فرقی داره آقای دکتر با آقای دکتر عبادی و به حال هم ردیفان شما در آن زمان که وارد دانشکده پرستاری شدید؟
نسل فعلی پرسشگرتره، مطالبه گرتره. اون چارچوب ها و نرم هایی که ما فکر میکردیم درسته الزاماً بهش قائل نیست، بنابراین فضا و چارچوب های متفاوت از نسل های قبلی برای خودش قائله. ارتباطات و تعاملات ما با نسل فعلی نسبت به نسل گذشته سخت‌تر شده. در نسل قبلی بیشتر ما میگفتیم اونا گوش میکردن، الان این فرصت باید فرصت حداقل 50-50 باشه. شما همزمان که دارید صحبت کنید، در گذشته باید کلاس تموم میشد به کتابخونه میرفت صحبت شما رو چک میکرد، الان بلافاصله میتونه در اینترنت در کلاس در واقع توپق شما رو بگیره، ایراداتتون رو بگیره و الی آخر.
بله، بسیار خوب.
نسل هم جالب‌تری
هستند. بله، بسیار خوب. خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث جالبیه این قسمت از بحثمون، اما دیگه زمان ما تمام شد. اگر فرصتی بود و فضایی بود در برنامه آتی راجع به موضوع حتما با صحبت میکنیم. ممنون هستم آقای دکتر عبادی، انشالله هفته آتی هم در خدمتتون خواهم بود. دوستان ممنون هستم که تا این لحظه همراه با نخبگان رادیو سلامت بودید. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق یحیی لک تهیه کننده، محسن فراهانی صدا بردار، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش، خدا نگهدار.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر کاف تداندلی که بهر تو نلرزد. شرح این آشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شرکت پارسنیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارسنیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارسنیکان.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار، 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم تر، کم هزینه تر،
خوشمزه تر و دور همی تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
سری سری بچه ها بچه ها باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
وای چه عالی.
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی